و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و السماء و اللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء الله. با تقدیم ادب و سلام و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، شکر و سپاس خدای متعال رو دریا دریا که توفیق دیگری بخشید در پایانه و انتهای ماه مبارک رمضان در محضر عزیزان دقایقی دیگری رو در گفتگو و شرح رساله و نامه حضرت امام صادق سلام الله علیه گفتگویی داشته باش. من قبل از این که وارد بحث امروز خودمون بشیم چند تا نکته، یه نکته در واقع عرض کنم ناظر به خودم بعد به عزیزان. میدانید که در متون دینی و روایی ما یک محور و یک موضوع چندین بار به کار رفته. من حدود 20 موردشو خودم جمع‌آوری کردم. زمانهای خاصی است، مکانهای خاصی است یا کارهای خوب خاصی است که گفتند اگر تو این زمان یا تو این مکان یا با انجام این کار پیوند بخوری اون فرد کمن ولدت و امه، مانند یک کسی است که از مادر نوزاده شده است. اگر تو فلان زمان قرار بگیری یا تو فلان مکان قرار بگیری یا فلان عملو انجام بدی کمن ولدت و امه، مانند زمانی خواهی شد که مادرت زاده است، به معنای پالودگی، تهذیب، به تعبیری رهیدن از گناه. یکی از اونها قطعا شب قدر بود که این همین موضوع در ایام قدر هم هست که آدمی توفیق انابه پیدا کنه و توفیق در واقع برگشت به خدای متعال پیدا کنه. من یه سوال مطرح میکنم، چی میشه که من نمیتونم نگهش دارم اینو؟ یعنی خب سلمنا، اگه کسی تو عرفات قرار بگیره چنینه، کسی در کربلا مشرف بشه چنانه، در شب قدر قرار بگیره این گونه است، این هم الطاف خداست، نعمتهای خداست. عرضم کردیم یه استثناء داره که حق الناس نه، حق الله، این اموری که بین خود و خداست، خدا پالوده میکنه، محذب میکنه، ادیت میکنه، پاک میکنه. این کسی هم حق سؤال از خدا نداره که چرا چنین میکنی، حق خودشه، ما ملک خود او هستیم، مالک ماست، ما مملوک او هستیم، او هم روی لطفش و رحیمیش و رحمانش این آقایی رو انجام میده، سیادت اوست. اما سوال اینه که چرا نمیتونم نگهش دارم، چون همون خدا یه قیدی هم فرموده که نگهش دارید تداوم پیدا بکنه. این تذکر رو خواستم به خودم بدم که اونی که مهمه نگاه داشت این قصه است، یعنی از شبهای قدر دو سه شب بیشتر نگذشته دیگه. من تو سراشیبی زندگیم که قرار میگیرم چه اتفاقاتی میفته که نمیتونم نگهش دارم؟ حتی من جالب شما عرض کنم، نه اینکه دو سه روز بگذره، از در یه مسجد میام بیرون خراب میشه، از در یه حسینیه میام بیرون تمام میشه، از در یک چه میدونم هیئت میان بیرون فاجعه به بار میاد. یه مثال بزنم، کسی میگفت حال خیلی خوبی داشتم امسال الحمدلله توی شهری، جلسه ای بود و عشقی بود و بکایی بود و آمدم از عرض کنم خدمتتون جلسه بیرون در یه شهری غیر از تهران، سوار ماشینم شدم، دیدم که یک آقا و خانومی، آقا با لباس ورزشی، خانم هم با مانتوی ورزشی، دارن میدونن. گفتم به خانم، خانم ببین تو رو خدا، به جایی که امشب بیان شب قدر رو دعا بکنن و قرآن به سر بگیرن و توبه کنن و نابه کنن، دارن میدونن، دارن ورزش میکنن، دارن بازی میکنن. خدا هم بنده داره، خدا هم بنده داره. داشت نقل میکرد، این داشت میگفت ببین چقدر جامعه خراب شده، چقدر جامعه فاسد شده. اما وقتی من میشنفتم خرابی جامعه رو کجا میدیدیم؟ خودت. یعنی به راحتی قضاوت میکنی مردمو؟ از در هیئت اومده بیرون، از در شب قدری که کیامن ولدت و امهو میبینی که داره میدوه، قضاوتش میکنی؟ از کجا یقین داری 100 درجه از تو دقایق قبل بیشتر کار نکرده، بیشتر بندگی نکرده؟ باید تو هیئت باشه لزوما، شاید تو خونش بوده. مگه حق داریم به این راحتی مردم رو شرحه کنی؟ ببین نتونست یه لحظه، همون طنزی که میگن، طنز این موضوع که طرف دنبال اسم اعظم بود، به یک پیر بزرگی چه میدانم گفت که من اسم اعظم میخواهم، اسم اعظم میخواهم. گفت باشه به تو میدم چون اصرار میکنی، اما یه امانت داری باید بکنی. سلام نه هر چی میخوای، این جعبه رو چند روز برای من نگه دار، این بسته رو. سه روز بعد بیا با این جعبه. گفت رفتم شب در داخل منزل و تا صبح خام نبرد. تو این جعبه چیه که این استاد اینو شرط اسم اعظم قرار داده؟ نکنه یه مقدمه بزرگیه. یه روز موفق شدم، فردا صبح علی طلوع رفتم درشو باز کردم، چند تا موش بود، در رفت. اومدم اعتراض کنم، شب که آقا مسخره کردی منو، به من موش میده نگه دارم؟ گفت نه عزیزم، تو که از نگه داشتن سه تا موش عاجز بودی، چطور اسم اعظم میخوای نگه داری؟ تو که اینو نتونستی حفظش کنی، اسم اعظم میخوای حفظ کنی؟ این قصه منو امثال منه. خیلی بپام اگر لطف خدای متعال شامل حالم تو در شبان قدر این همه انابه و لابه نگهش دارم. مفصل تو هفته قبل تو اصفهان اینو بحث کردم با دوستان، تو فایلش موجود، ملاحظه بفرمایید. سه تا اتفاق مهم میفته که من توی شیبی ترمز دستی شخصیتم میخوابه، بدونی که بفهمم وارد یک پرتگاهی میشم. میبینم یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه هفته از شب قدر گذشت، اون نوزادی که باید میبودم نیستم ابدا، بلکه یه موجود عجیباً غریبایی شدم. باز نتونستم اون بسته رحمت خدا رو حفظش کنم. یه آیتمش غفلت، یه آیتمش مشغول شدن به اموری است که خدا ما رو واسش خلق نکرده، یه آیتمش عدم تکرار اون پک قبلی است، عدم تکرار اون مناجات هاست، عدم تکرار اون ادعیه است، عدم تکرار اون توسل هاست، عدم تکرار اون مسیر سلوکه. این سه تا آیتم تو روایت ما خیلی آمده. یک غفلت، دو که شیطان کارش همینه دیگه، شیطان امام القافلینه و خودش متقفله، یعنی غفلت تزریق میکنه. دو مشغول شدن به اموری که بهش میگن مالا، یعنی خدا ما رو واسه او خلق نکرده، که باز اینم به نظرم یه بستر غفلته. یعنی من وقتی میفتم توی دعواهایی که چی شد و چی نشد و کی گفت و کی نگفت و چرا این و چرا اون، باز غافل از خیشتن میشم. سومیشم دوری از اون مسیر سلوک قبلی و پیشین هست، که در واقع آدمی فراموش میکنه خودش رو از اون تذکار علی الدوام رحمت. صلوات خط بفرمایید. باری و اما برگردیم به بر جانم. بس قبلو، بله بله.
و جایگاه شفاعت میشه. شفاعت مربوط به حق خدا
بله. ممنونم، خیلی رکات دقیق و مهم و ارزشمندی رو فرمودید. چون صدای شریفتون نرسید من تکرار میکنم که عزیزان بشنون فرموش برادر عزیزمون رو. دو تا واژه ما داریم، یکیش حق الناس، یکی حق الله، که خب زیاد در ادبیات گفتگوهای دینی شما میبینید یا میخوانید. یه توضیح بدم که توضیح فرمایش های ایشونه. آنچه که ما در شرع داریم اینه که غیر از خدای متعال کسی ذی حق نیست. تنها کسی که تو عالم حق داره خدای متعال، و دیگر افراد حقشون مادامی تعیین میشه که شارع برای اونها حقی تعیین کرده باشه. مثلا پدر من به من حقی داره چون خدا برای او حقی تعیین کرده. رساله حقوق امام سجاد دونه دونه اضلاع زندگی منو ذی حق معرفی میکنه چون شارع معرفی میکنه این حق، حق چشم تو، حق پسر تو، حق شوهر تو، حق خانم تو، حق رعیت تو، حق حاکم تو، حق دشمن تو. تو عالم ما یه حق بیشتر نداریم، اصلا اسمش هم حقه، هو الحق و او ذو حق و لا غیر. ناس هم حتی نگیم، غیر خداوند اگر حقی پیدا میکنن این حق رو خدا به اونها میده که دارای حق میشن. این که خب اصل قصه مشخص باشه این ماجرا، یعنی من و شما به همدیگه حقی اعطا نمیکنیم، اگه بکنیم حقوق اعتباری است که اصلا معنایی نداره، ما از حق حقیقی داریم صحبت میکنیم. این هازو اول کلام. دو نکته بعدی، وقتی اینو گفتیم پس ارزشش معلوم میشه دیگه، حق پدر من بر سر من حق بوسیدن و ادای حقوق اوست، اما مادامی که این حق با حق الله تعارض نکنه. همین پدر عزیز من، همین پدر نازنین من اگر دستوری به من بده خلاف حق الله باشه، همون الله فرموده است به هیچ وجه توجهی به این بابا نکن، چون اون حقش مادامی معتبره که در مسیر خدا باشه، اگر در تزاحم با خدا باشه که طالبه به انتفاع موضوع است. پس اصلا سوال دقیقی نیست اگر من مطرح بکنم حق الناس بالاتر یا حق الله. اصلا قیاس غلط، چون ناس حقی ندارن مگر اون حقی خدا به اونها عنایت کرده. هذا اول کلام. دو همون الله در نوع مواجهه توبعی با این حقوق گفتگوهای مختلفی فرموده است اگر تو حق الناسی رو زائل کردی، با اون تعریف اولی که عرض کردم، امانتی رو از آقا من گرفتم، حقی به گردن من نسبت به این امانت بوده، من این امانت رو شکوندم، این امانت دختر آغاز، این امانت ماشین آغاز، این امانت پول آغاز، این امانت هر چی میتونه باشه که من اخذش کردم، این امانت پسر آغاز که من به شوهری او رو گرفتم، فرقی نمیکنه. خدای متعال فرمود اگر نسبت به این امانات کوتاهی صورت گرفت، همونی که ذی حق بوده باید حلیت داشته باشه. درسته حق اصلی رو خدای متعال داره، اما برای توبه و انابش باید سراغ اون ذی حق برم، یعنی رضایت الله تابع رضایت اون ذی حقه. این نه به این معنا که اون ذی حق از الله مقامش بالاتره، ابدا چنین نیست. حالا توی بحث امروز که ادامه بحث نوبت قبل، اینو من مفصل تر میگم. بله خانم، تو همینه؟ بله حق الله. تبیین کنم، ما محضر حجت خدا میریم که مددمون کنه در ترمیم اون حقی که من از ناسی زائل کردم. یعنی من نمیرم که به امام حسین عرض ادب کنم پول مردمی که خوردم، بگم چون این کار رو کردم اون زائل میشه، مگر اینکه امام حسین قبول کنه به جای من حق او رو ادا کنه. اینجوریه ها. اما اگر محضر حجت خدا میرم از باب معید و ممد و مساعده که آقا منو کمک کنه من برگردم حقوق او رو ادا کنم. حضرت برخوردی میکنه، توفیقی میده، شفاعتی توی این قصه میکنه از این باب. حقوق ناس که حالا همین امروز میرسیم بهش، حقوق ناس بحث مهم دینوردی اجتماعی ماست، به هیچ وجه به معنای افضل بودن از حق الله نیست. اگر این تصور شده من تبیین دوباره می کنم، به معنای اینه که فرم و قالب حلیتش قالب رجوع به اون ذی حق، نه قالب رجوع به اون شخص بالا. البته می دونید تعبیر حق الناس اصولا یه تعبیر امروزی است که ما به کار می بردیم. قدیم ها حق الله به کار برده می شد، حتی حق الناس تو دل حق الله می رفت، همش یه قالب بود. اما بلا فاصله وقتی می گفتن یه حق اللهی زائل شده که کار کرده اجتماعی داره، برای عداش باز من سراغ اون اجتماع باید میرفتم. یه خورده امروز اینو بازترش میکنیم، چون از سه صفحه حدیثمون یه صفحهشو خوندیم. اگر بازم واضح نشد بعد بفرمایید عرض کنم. آها آها، شفاعت مال اون طرفه دیگه، شفاعت مال این طرف نیست. بله، ببین شفاعت که کلمه شفعه، شفاعت به معنای اتصال. سوال، آیا شفاعتی که ما در قیامت بهش معتقدیم و از ویژگی‌های شیعه 12 امامی است، این شفاعت مختص به حق الله با همین تعریفی که گفتیم، یا حق الناس رو هم شامل میشه؟ جوابش چیه به نظرتون؟ حق الناس و حق الله هر دو رو شامل میشه. تو امانه سلام میچرمه. به چه معنا؟ اگر من حالا یک تذکر مهم بدم، در دنیا من حقی رو زائل کردم در حوزه حقوق اجتماعی، حق همسرم و حق والدم و حق والدم رو، حق همسایم رو که توی روایت مفصل آمده، در فضای قیامت آیا شفاعت شامل اینم میشه یا نه؟ شامل اینم میشه. به چه معنا؟ این که خدای متعال یا حجج او، ذریعه او، وسیله او، اگر اونها آقایی کنند اون شخصی که در قیامت از من طلبکاره، هر نوع طلبی داره، طلب مالی، طلب روحی، طلب ارضی، اون عزیز این شخص رو راضی کنه، به این معنا تفضلی به او بکنه که اون نسبت به کوتاهی که من در دنیا کردم از من بگذره، این شفاعت دیگه. یعنی حجت الله حق، حتی حق الناس من رو اینجا در واقع داره پوشش میده، به شرطها و شروطها. من لیاقت اون حق اون شفاعت رو تو این سطح داشته باشم، اما این بدآموزی برای من نداره که خب قربان امیرالمومنین فاطمه زهرا، پس هر چه میتوانم در این دنیا به ناس تعدی بکنم. نه اصلا، به این من ممکنه من لیاقت حق الناسی نداشته باشم شفاعتم. تو روایت ماست، اگر من حق الناس رو اینجا زائل کردم، حلالیت نگرفتم، تو قیامت چند تا اتفاق میفته. یکی که خدای متعال او رو راضیش میکنه به گرفتن حسنات من، یا به دیگر طرق، یکی شفاعت. پس شفاعت در هر دو ساحت میاد، کاملا با شما موافقم، اتفاقا به اون سمت چربش بیشتری داره تا اون سمت. بله کاملا اینا نسه روایت مستنگ بسه. درود خدا بر شما. آره دو جنفر قصهش همینه. بله قصهش همینه. این تذکری من بدم، تذکری که در بین عرائض من یکی از دوستانی که نفهمیدم کدوم عزیز بود این تذکر داد. این جمله‌ای که اونجا یک گفتگویی با دوستان طرح میشد، من مطرحش کردم. این جمله‌ای که روز عاشورا یا شب عاشورا سید الشهدا به مردم فرموده که هر کی دینی به گردنش هست امشب نمونه بره، چندان سخن محکمی نیست. بله بله، نه حدیثو بگید. بله بله بله. ولی این نیست. عرض میکنم دیگه. نه همینو بعد جلسه با رفقا مفصل ما اونجا بحث کردیم. اولین باری که این سخن در یک شکل اجتماعی مطرح شد، مرحوم شهید چمران اینو مطرحش کرده. مرحوم چمران در سخن در لبنان سخنرانی میکنه در باب رعایت حقوق ناس. این فرمایش مرحوم شهید چمرانه. خب آقای چمران مرد بسیار ملایست، منم بسیار این مرد دوست دارم، بسیار مرد طیوبیست به تعبیر عرب ها. اما عالم دین نیست و یه سخنی رو شاید این عزیز هم شنیده و نقلش کرده. این سخن بیس تاریخی علمی نداره، یعنی ما قابل دفاع برامون نیست. اینکه آقا فرموده باشه هر کی قرضی داره بره این کار رو انجام بده بدون اون کار، چرا؟ امام بسیار تأکید کرد وصیت بنویسید، همه شب آخر وصیت نوشتن. زینب کبری سلام الله علیها یکی از کارهاش بعد از اون قصه وصیت های اینا رو اعمال میکرد، به وارثینش پرداخت میکرد این وصیت ها رو که اعمال بکنن، موصی برای خودشون مشخص میکردن. اما این سخن که بخواین جهاد فی سبیل الله در رکاب سید الشهدا رو این آقا بفرماید این کارو نکنید، این حداقل حالا بحث ما این نیستا، این رفرنس علمی و چندانی نداره. هر کی نقلش بده بپرسید از کجا آوردی تو در نقلش میکنی. بعد جلسه با رفقا مفصل ما اینو بحثشو کردیم، حالا وارد بحث بشیم. بعد سوال اون موقع بپرسید. خب یه خورده بحث رو استارت بکنیم که تحقق پیدا کرده باشه. کماکان در ادامه مباحث هستیم، در دل عرایض هم آنچه که داشتید رو بفرمایید که مباحث زمین نمانه. به طریق همیشه سخن امام علیه السلام رو میخوانیم، نامه رو. عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه. امام این نامه رو به اصحابشون نوشتند و امرهم، به اونها دستور دادند به مدارستها و نظر فیها و تعاهدها و العمل بها، در نامه مدارسه کنند، با هم گپ و گفت کنند، در نامه توجه کنند، برای هم در عمل به نامه شرط و شروط بگذارند و در نامه عمل کرد کنند. چنان که امامشان فرمود فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، نامه را در مصلاهای خودشون میذاشتند. فاذا فرقوا من الصلات، از نامه از نماز که خلاص میشدند در نامه توجه میکردند. به این جمله امام رسیدیم و احسنوا الی انفسکم ما استطعتم فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. به خودتان نیکویی کنید، مستطعتم، آنچنان که می توانید. گفتیم مای مستطعتم یا مای زمانی است، یعنی آن زمانی که می توانید، یا مای اصطلاحاً مای ظرف شرایطیه، یعنی تا جایی که می تونید نیکویی کنید. فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ احسنتم لانفسکم، نیکویی کردن شما نیکویی کردن به خیشتن خیش است. و ان اسعتم فلها، و ان اسعتم فلها رو فرض کنم خدمت شما که بعداً میگیم یعنی چی، فعلا معناشو به کار الانمون نمیاد. چندین مورد رو با عزیزان بحث کردیم و اون حوزه احسان بود و حوزه نیکوکاری که گفتیم این از ثمرات اخلاق انبیاست. غیر اخلاق انبیا، اخلاق سقراطی، اخلاق یونانی به ما کار خوب کردن رو می آموخت. می گفت عقل حسن و قبح عقلی می فهمه، کار خوب کن، ظلم بده، عدل خوبه. مفهوم احسان جزء مکارم الاخلاقه. فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. احسان جز زیر مجموعه مکارم الاخلاق، مثل ایثار میمونه. ما ایثار رو از ادیان میآموزیم. ایثار میتوان کرد. اخلاق سقراطی ارسطویی میفرماید که اگر داری به دیگران هم کمک کن، اگر سیری به دیگران هم بده. اخلاق انبیا میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. فقط اگه سیری نه، میتوانی گشنه بمانی و به فقیر کمک کنی، میتوانی تمام اموالتو مساوات کنی. این حوزه ایثاره، این حوزه احسانه که فقط کارکردش کارکرد حوزه مکارم اخلاقی است. احسان از این شمار هست. بفرم. خب چی تعارضش تو چیه نفهمیدم. بله 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 بله. ببین سلمنا سطوح مختلفی رو در قرآن گزارش میکنه. حوزه محسنین توی اون حوزه نیست، اون تو حوزه کف اجتماعی ماجراست. به نوعی زندگی بکن ولا تجعل یدک مغلولتن، هم خودت بخور هم به دیگران بده. ببین این حوزه ها رو بحث کردیم قبلا. یه بار من به یک مرد مجرد تذکری میدم، یه حوزه است. یه بار به کسی که دارای خانواده تذکر اخلاقی میدیم. تو تذکرهای اخلاقی اجتماعی نادر به خانواده است. این ماجرا شاید تو حدیث چهارم امروز برسم به فرمایش جناب عالی. یعنی دو تا سطح مختلف رو داره تو این حدیث و تو اون آیه شریفه گزارش میکنه. چند تا روایت شریف رو با هم خواندیم، گمان میکنم به حدیث چند رسیدیم. بفرمایید حدیث 9. حدیث 7 و 8 مون حدیث 10، آره حدیث 8 و 9 مون حدیث فوق العاده مهمی بود در باب احسان به همسر. چون حجم از عزیزان جدید محضرشون هستم، دوست دارم 8 و 9 رو بخونم. فوق العاده احادیث دقیق و منیعی بود. یونس ابن عمار نقل کرد گفت امام صادق برایم همسری گرفت یا عاقدم شد، به هر معنا. وقتی این کارو کرد، عقدمو خوند، منو صدا کرد، فرمود که احسن الیها، به خانومت احسان کن. میگه من پرسیدم آقا و مل احسان الیها، چگونه به او احسان بکنم یا احسان کردن به او چگونه است؟ آقا مصداقی فرمود، فرمود اشبع بطنها وکس و جثتها وقفر ذنبها. تو سه تا حوزه بهش احسان کن. یک، حوزه مادیات، مثالش اشباع بطنه، یعنی نیازمندی های مادی او رو اشباع کن. دو، وکس و جثتها، گفتیم یه نسخه هست چی میگه؟ جنبها، این درستره. وکس و جنبها یعنی او رو پایش کن، محافظ او باش، مراقب او باش. کسا یعنی لباس، کسا یکی از کارکردهاش پوششه به معنای محافظت. وکسو یعنی مراقبش باش، جنبها یعنی اطرافشو بپا، او رو در حفظ قرار بده، در حسن. وقفر ذنبها، نسبت به کوتاهی های او چشم پوشی کن، نسبت به قصورهای او غافر باش. این ستار امام مثال چی فرمود؟ احسان. یعنی احسان در اون خانگی یک، رفع نیازمندی ها شد، دو، مراقبت شد، سه، غفران شد. من چون به این حدیث علاقمندم که بازش کنم، سه تا حوزه رو ورود کنم توش. حوزه اول بهش میگیم نفقه، نفقه خانواده. اش به بطنها یعنی نفقه او رو ادا کن در حوزه احسان. دو، وکس و جثتها، این تو حوزه غیرت میاد. غیرت و غیور یکی از کارکردهای تربیتی بسیار مهم روایت شریف ماست. مرد غیور نسبت به خانواده شدید، مرد محافظ. مردی غیور است که اجازه آسیب به خانوادهش نمیده. یعنی هر چیزی که احساس آسیب به خانواده کرد، مرد مراقبت از ورود اون آسیب به خانواده میکنه. میگن غیور. غیور یعنی دفع اغیار. کسی که غیوره دفع غیر میکنه، دفع بیگانه میکنه. ممکنه این بیگانه انسان نباشه، یه اتفاق باشه. ممکنه این بیگانه یه انسان باشه. وکس و جثتها یا وکس و جنبها یعنی حافظ او باش، مراقب او باش. وقفر زنبها یعنی اون حوزه ارتباط دو نفرشون با هم دیگه است. تو تعامل دو سویه اصل رو بر این قرار بده که چی؟ این که اون بانو به طور طبیعی انسانیش خطاهایی میکنه که از تو توقع میره تو بپوشیش. دوستان جوانم که ازدواج نکردند، یه نمازی هست، حتما این نماز رو بخونید. از من زیاد شنفتید، اینجا ازش استفاده جلسه ای میخوام بکنم. یه نماز، اولا فرمودن آقا وقتی میخوای بیزینس کنی، بیزینس کن، تجارت کن، توکل به خدا کن، درس میخوای بخونی، ملا میخوای بشی، خونه میخوای بخری، ماشین میخوای بخری، نگفتن واسه خریدن ماشین یه نماز خاصی بخون. وقتی به قصه ازدواج میرسیم، میفرماید انتخاب کن، دقت کن، مشورت کن، تحقیق کن، مطالعه کن، کار کن، سرچ کن. اما واسه انتخاب یک کیس ازدواج یه نماز خاص هم هست به نام نماز ازدواج. این نماز رو بخون. یعنی این نماز کارکردش فقط کارکرد ازدواجی است. قربتن الالله فقط نماز صلات ازدواج یه دو رکعت خاص خودش. آقا فرمود چجوری شروع کن، توش چی بخون، آل یاسین، سوره یاسین بخون، چی بخون، دو رکعت بیشتر نیست، این دعا رو آخرش بکن. تو دعاش من دارم میگم یه دعاست، حالا هم دارم میدونن این بحث، این بحث اون بحث بسیار مهمیه. یه جایی من اینو گفتم که گفت آقا جماعت هم میشه خوند؟ نه، این نماز فردیه، نماز هر کی به سراغ من اگر میای جماعتی نماز نباید بخونیم. بله عرض کنم. بله چرا؟ برای بچه‌هاتون بخونید، برای بچه‌هاتون بخونید، وای برای عروستون بخونید، واسه دومادتون بخونید، و نه اتفاقا خودتون بخونید، واسه دعاهاش بخونید. این دعاها فوق العاده است. من یادم تو دانشگاه بو علی همدان زمان جوانی یه تر من با بچه های رشته بچه علوم پایه بودن، آره بچه میکروب بودن، یه ترشون بچه های علوم پایه بودن، یک 16 جلسه یه ترم دانشگاه من این دعا رو به عنوان کارگاه ازدواج رو بچه ها بحث کردم، شاید فایلاش بشه پیدا کرد لابلای کشفیات آرگه بو علی سینا. دعا رو بخونم. بله ما خیلی دست جدیه. بله چشم میگم، چون آخرش هم آقا فرمود که هر کسی چنین بکند خدای متعال به او عنایت میکنه و من ضامنم، و من ضامنم، یعنی این نماز از نمازهای عجیب غریبه. دو رکعت نماز دیگه، نمازش هم به نیت ازدواج خوانده میشه، سوره مبارکه هم به سوره مبارکه یاسین توش باید خونده بشه، بقیهش هم عادی تمام میکنید. این دعاش مهمه. بله بله هر رکعتی، بله هر رکعتی، بله 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 هر رکعتی. حالا اگه میخواهید بخونید خیلی خوبه تو ماه مبارک رمضان بخونید، خیلی خوبه، یعنی تو ماه مبارک رمضان این کار رو انجام بدید. بعد دعاش خیلی زیباست. من به دعا والله کار دارم، به نماز الان کار ندارم. و بله امشب آقای کاشفی موندیم مغرب شب بمونیم امشب. بله بخویم دعا رو. دعا اینه، به خدا عرض میکنم اللهم انی اريد ان اتزوج، خدا میخوام ازدواج کنم. آه اینو بگم، مجلسی تو بهار رو نقلش کرده، یه تیتر زده بالا نوشته باب و صلات و دعا لمن اراد ان یتزوج، بابی که توش نمازی آوردم و دعایی آوردم لمن اراد ان یتزوج. خب آقا یعنی چی این اراد؟ یعنی کی؟ یعنی اون دختری که هفته ای دوتا خواستگار داره، اون پسری که هفته ای دوتا خواستگاری میره؟ نه، اراده ممکنه من یه پسر 17 ساله‌ای باشم، اما اراده ان اتزوج، خدا من میخوام یک زندگی خوب داشته باشم، نه اینکه یه تایمی باشه سربازی رفته باشه نمازش بخونه دختر. نه خدایا من از سویدای قلب میخوام یه همسر خوب نصیب من بکنی، ولو 5 سال بعد، 10 سال بعد. لذا این اراده رو هر کی به سن بلوغ رسیده میتونه نمازو بخونه. اللهم انی اريد ان اتزوج فقط در، حالا دقت کنید، فقط یعنی رزق، این که خدا رزق منو وافر کن، یکی از ارزاق انسان همسرشه. فقط در جز مقدرات شب قدر روزی های ما نوشته میشه، میتونه روزی همسر صالح باشه. فقط در لی، حالا من بخش خانما رو میخونم، فقط در لی من النساء احسنهن خلقا و خلقا، چند تا چیزی دارم نمیخونم میرسم به اینجا. خدا خانمی که من میخوام اینا باشه، این عرض کنم خدمت شما که این شکرت الله اعانت، اگه من بنده خوبی بودم شاکر خدا بودم منو کمکم کنه اعانت، و این نسیتو من از خدا فراموش کردم ذکرت، منو به یاد خدا بیاره. خبر برای اینجا دارم میخونم، خدایا یه موجودی باشه که اگر من ازش غایب شدم حفظت، و این کنتو معها سرتنی، تو خونه همراهش بودم وجودش موجب سرور من باشه، و این احسنتو شکرت، اگر کار خوبی کردم اون خانم شاکر باشه، و این عصیتو چی؟ غفرت، اگر من مرد خطا کرد، کوتاهی کرد، زمین خوردم، بدی کردم، پستی کردم، او غفرت، او غافر باشه. یعنی پس این قصه امام به یونس فرمود که ببخش خطاهاشو، این برم به آقا میگه خدا یه همچین کیسی نصیب من بکن، از این برم میگه توی شوهر چون این باش. بعد آقا فرمود اینجوری به خدا بگو: اللهم انی اسالک من کلام غیرک حبلی ذالک، از تو میخوام نه جای دیگه، تو به من حب گفتم تو همین حسین شکل بار حب نعمتی رو میگن که من هیچ لیاقتی بابت دریافتش ندارم. یه بار میگم اعتنی سلمنا، یه بار میگم حبلی منزال، هبه کن آقا من که لیاقت ندارم که. ها به این معنا که من دارم میگم خدایا من خودم رو با این محورا همراه میکنم، این 8 آیتم 6 آیتم، خدایا تو تفضل کن من با این محورا. اتفاقا همین خدای متعال حکیمه، در رو با تخته جور در میاره، همون چای آرتیزیانه، باید تناسب داشته باشم که اون فواره هبه خدا انجام بگیره. حالا خودتون دعا رو بخونید انشاءالله. دعا منبعش جلد 101 بهار الانوار صفحه 17. فکر نکنید من حافظم قویه، اینقدر از من این نمازو پرسیدن من حفظ شده، نگید عجب حافظه ای به احسن برای آدیتون هزار، نه. بله خان بفرمید، یه بار دیگه بفرمید خان. به نیابتون بچه میخونید دیگه شما این نماز، اصلا به نیابت ایشون داره میخونید دیگه، به نیابت بچه میخونید، دعا رو به نیابت اون میفرمایید. بله فرق نمیکنه. بسیار بهار جلد 101 بهار، اسمش کتاب الازدواج، کتاب نکاح، صفحه 117. با این دعا تو مفاتیح نیست، باب و صلات. اصلا آقا من یه کار میکنم هفته بعد کپی میکنم میارم، جدی میگم، نه کپی میکنم میارم، نیاز میشه دیگه. بله تو کانالم هست، آقا تو کانال هست، تو کانال حسینیه میذاریم همین امشب انشالله. علیکم به حکا 56. بله تو کانال حسینیه همین امشب انشالله میذاریم به امید خدا. برگردیم شما به خدا به احسان. بله عرض کنم خدمت شما که آقا به یونس اینو فرمود، بعد عرض کنم محضرتون که بعد خانم آقا صدا زد، بانو بیا اینجا، اذهبی و ستک الله ماله، برو خدا خیرت بده، برو سر خونه زندگیت، اما اینایی که به این گفتم مال تو هم هست، مراقبش باش، گناهشو ببخش، محافظت کن، تأمینش کن، هر کی تو حوزه خودش. شماره 9 رو هم بخونیم، همونه. بله اوه نفقه مرد خانم بخوام بگم که 1 ساعت و نیم وقت میخوام. کلمه نفق یعنی تونل، خب منفق نفق، انشالله مشرف شیم مکه به زودی، اونجا زیاد هست نفق فلانی، این تونل ها نفقه. خب نفقه یعنی اون تونلی که بین حق آدمی و حق طرف مقابل شارع مقدس چه کرده؟ وصل کرده. یه حقوقی بانو به گردن مرد داره که ادا میکنه، یه حقوقی مرد به گردن بانو، هر دو نفق است. الا اینکه ماهاشون تو ذهنمون نفقه فقط مادیاته، میگیم پس مرد نفقه ای که مرد به گردن خانوم داره اینقدر مهمه که پیامبر عزیزم فرمود که اگر اون بانو موحد باشه و مؤمن باشه در حد به تعبیر عادی و حقوق همسرش رو ادا کنه، من بهشت رو برای او ضمانت میکنم. چون قصه بسیار بسیار جدیست، مجال من نیست تو این قصه بخوایم ورود کنیم. باری شماره 8 رو هم بگیم، 9 رو هم بگیم، تازه به بحث اصلیمون برسیم. عرض کنم خدمت شما، دوباره اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق عزیز گفتم قربونت برم، ما حق المرء علی زوجها، حق خانم به شوهرش چیه؟ که اگه فعله، اگه حق و ادا کنه محسن میشه، یعنی احسان میکنه. آقا دوباره همونو فعلی فرمود، یشبعها، سیرش کنه، تأمین مادیات، یکسوها، محافظتش کنه، بپوشونتش، به معنی محافظتش کنه، چون یکسوهای اون پوشیدن تو دل اولی هم هست، تأمین نیازمندی ها، تابعه یه حرف سخت میخوام بزنم، اگر براتون ایجاد شبهه شد بپرسید یه زمانی، نه امروز. اگر یه آقایی بانوی میگیره به همسری، مثلا آقای عزیز من لول اقتصادیش بی هست، بانویی که گرفته لول خانوادگیش ای هست، تأمین نفقش به لحاظ شرع بر اساس ای هست یا بی هست؟ باریکالله ای هست، کاملا درست. آره خیلی شک داشتن دیگه تو این قصه، بر اساس ای هست، مگر اینکه اون خانوم خانومی کنه، لطف کنه، خانومی کنه، بگه ابداً حق نداری تو این قصه، تو فقط دنبال چی میخوام میگم، میخوام اگه اون خانم توقع کنه که من میخوام مثل خونه بابام تأمین بشم، به لحاظ شارع هیچ خطایی مرتکب نشده، اما اون آقای عزیز که قطعاً در مسیر سعادت و صلاح و رشد داره حرکت میکنه، من مثال به طلاب عزیز همیشه میزنم، میگم این بانوی بزرگوار من قبول کرد با این طلبه عزیز ازدواج کنه، این طلبه ما میشناسیمش، اهل رشد، رشاد، صلاح، کار برای ولیعصر ارواح نافداست، اگه این بانو توقع کنه که تو باید منو بر اساس خونه بابام تامین کنی، هیچ خطایی خانم مرتکب نشده، اما این مرد به زحمت میفته، به سختی، به تکلف میفته، اما اگر این خانم تنزل کنه بگه من اگه به تو جواب مثبت کردم به خاطر اون امور دیگه است، تو نخواهی بدوی تو امور مادی خنتر پنتر، اما فقه گفته تو تأمین تو بر اساس حد ای خونه باباش باید بذاری، تمام فقهای ما بحثشون اینه ها، تمام فقهای ما بحثشون اینه، توی تمام فقهام واسه بگم هیچ کسی به اندازه امام تو تحریر البصیره تو دست گیر نداده، به اندازه ایشون، احدی ایشون که اصرار تام داره، حتما به اندازه ای. اگر کتاب و نکات تحریر دوستان ببینن، نکات بسیار قشنگ و دقیقی ایشون فرمودن که به نظرم بسیار تو جامعه قابل دفاعه، که اگر تو ازدواج میکنی با یه بانوی لولش ای هست، حتما باید تو اون سطح تامینش بکنی برای عوارض دیگه که به بار میاره، بحث ما این نیست، اگه براتون شبهه شد یه زمانی بپرسید بگم مفصلا. توی فقهای معاصر ما حفظهم الله، آقای سیستانی فرمایششون همینه، برای همین میگه به آقا دقت کن از چه خانوادی همسر میگیری و امثال هم. برگردیم به بحث ما. ده، از این بحث کلا بیاید بیرون، از بحث ازدواج و دعا و نماز و این حرفا، مصادیق دیگر احسان داری با هم گفتگو میکنیم. از نکاتی که وجود داره اینه که در شرع مقدس ما حکومت طاغوت مثل بنی العباس، مثل بنی امیه، شیعه رو امر کرده بودن نرید تو دستگاه بنی عباس، اصلا نهی صریح بودا، نرو تو دستگاه بنی امیه، کار نکن اونجا. یهوی عده‌ای مثل علی ابن یقطین یه پستای حسابی تو دربار منصور دوانقی خبیث پیدا میکنن، میاد خدمت امام دو تا سوال میکنه، یک، آقا من برم تو دربار اینا؟ یک. دو، اگه رفتم اوز به فرمایش آخر پیوند میخوره، اوضاع احوال حقوقی که میگیرم چی میشه؟ تأثیر وضعیش چی میشه؟ لقمه چی میشه؟ علی ابن یقطین یه استثناست که به امر امام صادق رفت تو دستگاه بنی عباس، امامم امر کرد برو اونجا، بهش هم قید زد. اینی که گفتی تو دستگاه منصور پست خوبی پیدا کردی، هم خوشحالم کرد هم ناراحتم کرد. ناراحتم کرد که نکنه یک پوست موزی باشه بخوری زمین ایمانت به باد بره، خوشحالم کرد که یه فرصتی هست که چی؟ میتونی حقوق مظلوم رو ادا بکنی، خوشحالم کرد که به یه سمتی رسیدی میتونی حق مظلوم رو ادا بکنی. مظلوم هم در نگاه اشکن شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه تو دربار منصوری که حکومت نواسب و خوارج و عامه اونجا حکومت میکرد. شماره ده ها ببینید جان، علی رقتی دو سه تا گزارش تاریخی مفصل ما داریم، هم در باب منصور هم در باب هارون، هر دوش هم به دو اعتبار قابل دفاع است. یه جوابش اینه که ما دو تا علی ابن یقطین هستند داریم، هم دوره موسی بن جعفر و هارون، هم در دوره بنی العباس، همون آغاز بنی العباس. آقای جعفر مفصل این دو تا قصه رو بحثاشو کرده. حالا به ده دقت کنید چی میگه امام. و قال علیه السلام لعلی ابن یقطین، همونی که گفتم کیه این کیس، کفارت و عمل سلطان، این که تو دستگاه بن العباس داری کار میکنی کفاره میخواد دیگه، کفاره رد اون مظالم، کفاره پاک شدن ناپاکی اون حقوق، کفاره از بین رفتن اون تأثیرات وضعی، اینه الاحسان و الالاخوان، باید به برادرانت احسان کنی. اینجا هم برادران منظورش چیه؟ انما المؤمنون اخوه، یعنی برادر ایمانی ولوی علوی، این ملاک برادری. یعنی اگر توی دستگاه بن العباس تو مشغولی آقای علی ابن یقطین، اون سمت و پستت یه ویژگی اگه برات داشته باشه، کار کنی واسه شیعه مرتضی علی، کار کنی واسه خود مرتضی علی سلام الله علیه، این کفاره اون ذنوبه و خود همین قسم اتفاقا ترفیع مقام و درجه توست، ترفیع مقام و درجه توست. خیلی شماره 11 رو هم ما توی این فضا گفتیم به این روش حدیث محور توی این بحث میخواستیم پیش بیایم. 11 رو نمیخونم، 12 رو ببینید، میخوام یه سرفصل بسیار جدی رو توی این 12 معرفی کنم. حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمود ثناء المعروف، کی رو ترجمه میکنه؟ خیلی جمعه وایسم، درود خدا بر شما، درود خدا بر شما، باید جامعه نوست شما، دقیقا ترجمهش همینه. سنیعه تو روایت ما فعیله از سنعاستان میاد، اما سنیعه و سنائه دقیقا به ترجمه که آقا فرمودن، به همین استطاع اصطلاح کار خوب اجتماعی، یعنی اگر اجتماعشو بگیرم خوبه، کاره نباشه نمیشه سنیعه، کار خوب باشه فردی باشه سنیعه. تعبیر سنیعه و صنایع المعروف یعنی کار خوب اجتماعی است. یه بحثی میخوام باز کنم، حالا به برگاه دقت نکنید، سوال میخوام مطرح کنم و اون این که اصل دین چیه، اساس دین چیه. دو تا حرف ما داریم، یک، عبادت به جز خدمت خلق نیست. اینو شما هم توی شازده کوچولو میبینید، هم تو مارمولک سلام الله علیه میبینید، هم پشت گلگیر تریلیا میبینید زیاد، هم تو شعر شاعران و حرف عارفان ما میبینید. عبادت به جز خدمت خلق نیست، یعنی ثناء المعروف اصل دینه، اساس دینه. بعد این هی رشد هم پیدا میکنه، اینکه فلانی درست نماز نمیخونه، شراب هم میخوره، آره می بخوره، از اینجور حرفا، به امام حسین هم اعتقاد نداره، اما بهت بگم اینقدر یتیم ساپورت میکنه، به خدا اینقدر کار خیلی تفلک میکنه. عبادت جز اخلاقم، پیغمبرم که اومد گفت اخلاق، انم من دارم بس میکنم الان، اومد فرمود انما بعث الاوت مکارم الاخلاق. این یک تئوری، یک نظریه است. از اون طرف یک نظریه دیگه میاد میگه که نه، اخلاق محصول ریشه است، صناع المعروف یه بیس میخواد، بعد از اون بیس صناع المعروف شمرده میشه اندالله، اون بیس بیس عقائده. من میخوام بر اساس نه نظر آقا چیه، نظر آقا، نظر من و شما چیه، با هم لوی جریبی کدوم بالاخره رأی بگیریم، دقت میکنید؟ نه، میخوام تو متون دینی ما چیو شمردن اصل و دین و جایگاه صناع المعروف چیه. دقت کنید به این سوالم جواب بدید. وقتی یک کسی بیرون شیعه امامیه وارد تهران ما میشه، وارد کشور ما میشه که مدعی این کشور مذهبیه، اولین چیزی که در ما ایرانی های مسلمان میبینه چیه ماست؟ اخلاق ماست، رفتار بازار ماست، رفتار من شوفر تو تاکسیه، رفتار من بقال، من هایپره، من روحانیه، من امام جماعته، یعنی برون دادای رفتاری منو میبینه، درسته؟ بعد قضاوت میکنه. برعکس کنم، شما مشرف میشید به حق 5 تن ویزای امریکا بهتون میدن، میرید یه ماه نیویورک برمیگردید، برای من گزارش میکنید آقا اینقدر به خدا، آقا اینقدر خوب، اینقدر خانوم، اینقدر قانون، یه دروغ به خدا نشنفتم، یکی به یکی فوش ندار، یه یقیتون یه ماه گرفته نشد، چیاشونو دیدید؟ هم اونایی که میان اخلاق منو میبینن گزارش میکنن که اینا دیگه کیان، هم ما که میریم اونجا میگیم واو اینا دیگه کیان. تو هر دو تا قسمت دین تشبیه میکنه به هد، به رأس، به هد قصه. تو روایات ما یه این تعبیر دقت بفرمایید، خواهش می‌کنم، برای همیشه دیگه حل میشه این ماجرا. یه بار تو دین فرمودن رأس و دین فلان چیه، یه بار میفرماین اصل و دین فلان چیه، خیلی با هم فرق میکنه. یه بار میگن
رأس الدین اینه و اینه و اینه. وقتی میگیم رأس الدین یعنی چی؟ یعنی رو اون قضاوت میشه، اون تو چشه، اون توی بیل برده، اون هد قصه است، اونو بپا که تبلیغ منفی نکنه و اونو و اونو و اونو. وقتی میفرمایند اصل الدین یعنی چی؟ یعنی این قبلت قبل ما سواها، این ردت رد ما سواها. یعنی اگر رأس داشته باشی اصل داشته باشی این رأسه به درد نمیخوره ها. رأس مادامی که اصل رأسه، یعنی باید پا و استقص و کل و بل و فوندیشنت باشه که سرت باشه، بگیم آقا این سر چنین نست و چنان است. اگه فوندیشن نباشه من این ساختمانو هی ببرم بالا فوندیشن نیست. حالا روایتو با هم یه خورده سرچ میکنیم ببینیم رأس الدین چی شمرده شده و اصل الدین چی شمرده شده. چند تا آیتم با هم میگیم، خیلی زیاد هست این بحث، من به لحاظ اقتضای وقت چند تاشو با هم دیگه گپ و گفت میکنیم. یک، از صلات چی باید بنویسم؟ چی و دین به نظرتون؟ رأس الدین یا اصل الدین؟ از صلات، حالا چی داشتم بنویسم براتون؟ از بهار جلد 25-97، اصل الدین. دو، الیقین چی؟ اصل الدین. علی ابن ابی طالب اصل الدین. حالا اینجا الاحسان رأس الدین. عرض کنم خدمت شما که الصدق رأس الدین. همینطور بیای تا پایین، اونی که تو روایات و متون دینی ما اصل دین شمرده شده چیه؟ اعتقادات. یعنی ما برای اینکه ببینیم یه آدمی، ببینید یه بار شما میگید خب آقا این آدم تو همسایگیش به من ظلم کرد، میگم ببین دو تا بحث مستقل ها، من دارم دیندار بودن یا نبودن او رو تو اصالتش بررسی میکنم. وقتی میگیم انسان دیندار سراغ عقیده او میرم. اصل دین او عبارت از توحید، امامت، ولایت، تولی، تبری. آقا پس صلات چی میشه؟ صلات شد اصل دین. کسی از لغت صلات چیز استخراج میکنه؟ الف لام داره صلات. نفرمود صلات اصل دین. شما هیچگاه این حدیثی که صدها بار شنوفید پیدا نمی کنید یه جا فرموده باشن صلات عمود الدین، ابدا نیست همچین سخنی. والله با دهان روزه میگم اصلا وجود نداره. اما چرا وجود داره؟ از صلات عمود الدین، از صلات عمود الدین. یه بار میگید صلات عمود الدین یعنی نماز، نماز این مهمه کی بخونه؟ نه بابا نماز دیگه. یه بار میگید یه نماز خاص اون عمود دینه. اگه بگید صلات بدون الف و لام یعنی ابوبکر بغدادی هم بخونه مهم نیست، شما هم بخونی مهم نیست، علی هم بخونه مهم نیست، شمر هم بخونه نمازه. یعنی شمر رو قبل از هر سوال میپرسن عزیزم نماز تو خوندی؟ این میشه معناش. اما اگه بگی از صلات عمود الدین، میگیم این الف و لام از صلات داره یه کاری انجام میده تو این نماز، یعنی یه نماز مشخص، نمازی که پیامبر گفت اینجوری بخون، نماز به همراه ولایت پیامبر، محبت علی، ولایت علی، نمازی که با اعتقاد به امام زمان خونده میشه، این عمود الدینه. تعبیر عمود الدین ما فقط دو تا توش کلمه داریم، یکی علی ابن ابی طالب عمود الدین، از صلات عمود الدین. پیوندش هم معلومه، یعنی صلاتی که به همراه علی خونده میشه، اونم ولایت امیرالمومنین، اونم علی حی حاضر، نه علی میت سلام الله علیه، یعنی علی امروز، علی امام زمان، علی امام مهدی سلام الله علیه. نه اینکه آقا طرف به امام زمان معتقد نباشه بشه چهار امامی، بشه شش امامی، نه، علی ابن ابی طالب حی حاضر جامعه تو دارم میگم. پس این مال اینه. دو تا پس نکته عرض کردم. پس استناء المعروف یعنی کار خیر اجتماعی رأس دین ماست، تو چش ماست، خیلی هم مهمه، بسیارم ارزشمنده. اما واسه شمردن دینداری آدم ها باید بریم تو اعتقادات اونا. بعد سراغ اخلاقیات اونا میاییم. این تفکر با کمال احترام باید عرض کنم که مع الاسف شدید در طول سالها توسط برخی از فرقه های تصوفی وارد ما شده. که قلبت پاک باشه، دلت پاک باشه. بله دلت باید پاک باشه، اما نمیشه دلم پاک باشه عملم ناپاک باشه. عمل ناپاک و دل پاک اصلا با هم سازگار نیست. عمل پاک دل آدمو پاک میکنه. من اعتقادات سالم باید داشته باشم، بعد این اعتقاد سالم اخلاق سالم هم برای من ایجاد میکنه. یعنی چی؟ میشه یه درخت شما هم تو شهر من نشون میدید، میگم که چرا قطعش نمی کنید؟ میگید خب زنده است. میگم کو میوه هاش؟ میگید امسال چه میدونم شته زد، سم اومده، سم نزدیم، امسال سرما زده سوزوندتش میوه ها رو. خب میشه درستش کرد، ریشش که تو خاکه، که من قطعش نمی کنم که امسال اونی نبود که باید بده، گل نکرد، اما ریشش تو خاکه، روش کار کن، نهی از منکرش کن، امر معروفش کن، ادیتش کن، ترمیمش کن. اعتقادات ریشه تو خاک ماست. یعنی اگر میخوام بچه تربیت کنم، بچه معتقد تربیت میکنم، بچه معتقد متخلق، البته ها، بچه معتقد متخلق. اخلاق میوه اعتقاداته. بی اعتقاد با اگر بگید آقا من رو زیاد میشناسم از این آدم ها، یه آدمی میشناسم نه نماز میخونه نه به خدا اعتقاد داره، اصلا به هیچ چی اعتقاد نداره، اینقدر به خدا کار خیر میکنه، شما نمیشناسید آدم اینجوری رو؟ زیاد جان. آها احسن تو. من الان سوالم اینه، این عزیز که به فقیر رسیدگی میکنه رو چه مبلغ رسیدگی میکنه؟ واسه چی؟ جوابش اینه، واسه دلش. خب اصلا نه، تازه سوال این انسانیت رو کی تعریف میکنه؟ یه تعریف مهمه دیگه. چی تعریف میکنه انسانیت چیست؟ من تأکید میکنم و برای اینا ما یه حرمتی قائل هستیم، اما الان بحث ما چیه؟ میگیم دیندار چه کسیست؟ برای یافتن دینداران سراغ عمل کرده آدم ها نرید، بیا سراغ چی؟ اعتقاداتشون. عمل کرده او میتونه خوب باشه، اما به هیچ وجه انسان مؤمنی نباشه. تو این دنیا داره عمل دینی انجام میده. وقتی ما از دیندار صحبت میکنیم، ملک و ملکوت رو با هم داریم تحت شعاع قرار میدیم. بله فرمایششون فرمایش بسیار دقیقیه. اصلا اخلاق چیست رو همون اعتقادات معنا میکنه. این که من اخلاقم چگونه باشد، عقایدم اونا رو میسازه. یه مثال بزنم، این مثال لذیذه. آقایی هست اومده خدمت امام مجتبی، میگه قربونت برم، به تعبیر من دو تا پسر همزمان اومدن خواستگاری دختر، دو تا پسر اومدن، دو تا کیس، هر دوشون خوبن ها، خوبن، بد نیستن، خوبن. گزارش میکنه با آقا، به کدوم بدم دخترم؟ آقا چی فرموده باشه خوبه؟ اونی که سیده، اونی که چنین اخلاقش. آقا فرمود اونی که بیشتر از خدا میترسد. سوال این چیه تو دین ما؟ این اعتقادات. اونی که از خدا بیشتر میترسه. ممنون این آقای هستیم. پرسید وله ما وقفوسی چی؟ به قول من امام جماعت مثلاش انتخاب نمیخوام، شوهر بخوام بگیرم. اونی که اکثر و خوفن من الله، یعنی چی؟ جواب ببین امام چی فرمود؟ فرمود اونی که از خدا بیشتر میترسه، دخترت حتی اگه دختر بدی هم باشه و این مرد رو اذیت کنه، این مرد هرگز او رو اذیت نمیکنه. لانه یخاف من الله. سوال اذیتش نمیکنه تو خونه، چی اسمش چیه؟ اخلاق. بر چه بیسی؟ اعتقادات. یعنی او چون خائف از خداست، اگر دخترت خوب باشه که خب معلومه که زندگیشون عالیست، فرض رو بر این میذارم دختر خوبی اصلا نیست، بد زبانه، بد دهانه و همه چی، اما این مرد او رو اذیت نمی کنه. لأنه یخاف من الله، از خدا میترسه. یعنی اخلاق در درون اعتقادات چونه؟ آفرین، درست اصلا تو این فضا نیومده اینجوری کنیم که ما بریم یقین سنجی کنیم، میزان چه میدونم یقینشو بسنجیم. بلا فاصله میپرسیم اینی که به علی معتقده نشونش چیه؟ یعنی شما برای به دست آوردن این این کمیت و کیفیت به نشانه ها نگاه میکنی دیگه. تعابیری مثل شیعت و جعفر، کسی که شیعه امام صادقه باید اینا رو داشته باشه، متعهده به امانت، پایبنده، صادقه، و یعنی امام اصلا تفکیک نمیکنه اعتقادات و از اخلاقیات، میگه اینا با هم پیوسته است. اما به این فرق، تو بیرون هم همین حرفا به شما میزنن، میگن اخلاق بلا اعتقاد، اینجا میگه اعتقادات رو بساز رو اعتقادات اخلاق. پیامبر ما که تشریف آوردن چیه مردم رو ساختن؟ فقط به اعتقاد مردم خودش، خدا، معاد، پیامبر، ولایت علی، احکام که خورد خورد تا سالیان سال آمد. اول فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بعد چیز دیگه فرمود. تذکر دیگه هم بدم به دوستانم، دوست دارم اینو خودتون بعد مطالعه کنید، یه گولم خواهش میکنم نخورید، یعنی این یه بزکه، یه ادعا میکنم تعجب میکنید ادعای من. یادم نیست اینو گفتم اینجا یا نه، یه کوچولو تو ذهنم هست گفتم این بحثو یه جایی تو همین حسینی شریف. ما تو غرب اونی که داریم اخلاق نیست. گفتم اینو؟ نگفتم اینجا؟ آقایان عزیز، بانوان گرامی، مراقب باشید، اصلا در غرب اخلاق وجود نداره. آقا مثل این که تو جز از همین محدوده خود بیرون نرفتی، اخلاق وجود نداره؟ تمام غرب و اخلاق پر کرده. بانوی به من پیامک زده که فلانی من تو کره جنوبی رفتم طبیب، وقتی پیش طبیب وارد شدم گفتم، وقتی خواستم تو آقای طبیب، دفعه بعد که من از این منشی ویزیت کردم، لطفاً اگه میگه 8 من سر 8 بیام خدمت شما. مگه چقدر؟ من 2 ساعت چه معطلم. تلفن گرفت خانم منشی، اولا دقت کنید پولم به ایشون برگردید. خب مگه این اخلاق نیست؟ اخلاق دیگه پشت راه قرمز ساعت 3 شب این نفر رد نمیشه، جنسو میخری 3 روز میبری تعظیم هم میکنه پس میگیره، اینا اخلاق دیگه؟ اخلاق نیست، اخلاق نیست. قبل این که بگیم اخلاق هست یا نیست، بپرسید اخلاق چیه. اخلاق یعنی رفتاری که من تو زندگی میکنم، میگم در مسیر من به سمت خدای متعال عبادت به شمار میره. شما به فقیر کمک میکنی، اطعام میکنی، اخلاق دیگه، میگید این عبادته. آقا فرمود کار خیر اجتماعی. اما اونی که تو غربه اسمش چیه؟ کسی میدونه اسمی که تو غربه چیه؟ قانون نه، یه چیزی بهش دیگه میگن. میگن چی؟ وجدان اون ریفرنسشه، دنبال یه کلمه میگردن. چی بهش میگن؟ آفرین، به انگلیسی بهش چی میگن؟ اتیکس هم نیست. نه، حتی ما میگیم اتیکس هم نیست. این کلمه که دوستمون گفتن، ما یه اخلاق داریم که اصلا ترجمه پذیر نیست، یعنی اخلاق شرع مقدس. اخلاق این که اگه بخوان روانشناسی میگه اگه به خانومت ظلم کنی، خب زندگیت میپاشه بنده خدا. شما میگی اگه به خانومت ظلم کنی به جهنم میری. ای آقا من به زنم اینجا ظلم کردم، جهنم. میگه اخلاقی که من میگم امر شارعه. اگه میگم امانت دار باش، اگه میگم به خانومت تعدی نکن، اگه به شوهرت بدی نکن، این نماز خوندنه، فریضه است. تو بعد یه پله ما میگه اتیکس. اتیکس ترجمه اخلاق ما نیست، ترجمه اخلاق ارسطوییه، یعنی اخلاق فضیلت محور. این کار رو بکن چون خوبه، جنس فروخته شده که میدی رو پس بگیر چون این کار خوبه، نفع داره واسط. اما اونی که تمام اروپا و آمریکا رو پر کرده، اوستاش هم هستن انصافنا، ما تو کشورمون کم داریم تو این قصه. مورال آقایان، مورال. اونی که تو غرب اخلاق نیست، موراله. هنجارهای اجتماعی است برای انسجام اجتماعی. ببین اینا دقت کنید، من از آقای ترامپ عزیز میپرسم، حضرت ترامپ استاد المورال، اگه حقوق بشر محترمه، چرا بین بشر یمن و بشر نیویورک فرقه؟ میگه کی گفته حقوق بشر محترمه؟ حقوق بشر مادامی محترمه که به انسجام امریکا بیانجامد. حقوق حیوان چی؟ میگه حقوق حیوان محترم نیست به طور مطلق، حقوق حیوان مادامی محترم است که به انسجام اجتماعی ما بیانجامد، حتما رفقا بیش از 500,000 چیه واحد شمارش؟ قلاده است، نمیدونم چیه قلاده است، سگ، رأس سگ، قلاده. بیش از 500,000 سگ در نیوجرسی در 1900 چند تکه تکه شدن به خاطر انسجام اجتماعی که به هم ریخت. در آلمان در هر هفته بیش از 1.5 عدد جوجه خروس در دستگاه های خاص تکه تکه میشه به خاطر که ما میخواییم صنعت در واقع مرغ دامی تخمی تنظیم بکنیم. آقا مگه این طفلی حیوان نیست؟ میگم ببین بابا، حیوان در خدمت انسجام اجتماعی. بعد شما یه طفلی ساده کمیل نظافتی بلند میشی یه حدیث میاری قال الصادق علیه السلام در باب حقوق حیوانات، اصلا اونی که شما میگی اونی که اونا میگن نیست. دو تا بحثه، اونی که اون میگه مورال اجتماعیه، اونی که تو میگی اخلاق شرعه. روانشناسی امروز از مورال صحبت میکنه نه از اخلاق شرع. جامعه شناسی از مورال حرف میزنه نه از اخلاق شرع. توی غرب اصلا مورال همین، برای همینه که یه اختلاس نیست. مورال تمام قسمت ها رو پر کرده. برای اداره حکومت ما مورال میخواییم ها، نگید این چیز کوچیکی ها، بسیارم دقیق عالیه. این قاعده رو شنفتید؟ میگن ما دوستان همیشه و چی همیشه نداریم؟ دشمن همیشه. این قاعده حکومتی امروز دیگه. آقا ما دوستان همیشگی و دشمن همیشگی نداریم. ایران الان دشمن ماست، هیچ بعید نیست 6 سال بعد بشه اصدق و اصدقا اینا. به چه شرطی؟ در مسیر انسجام اجتماعی ما قرار بگیره. اصلا نظام شماها آدمای منگول کشورتون و شیعتون همیشه عقائدی بحث میکنه، عقائدی، نمیدونم خطوط قرمز، تولی، اینا دیگه شوخیه تو غرب امروز. اعتقادات یعنی چی؟ اگه کسی بحث اون پیگیری کرد نگه اینو چرا نگفتی. انکار نمی کنم یه جزیره کوچیکی تو غرب هستن از کاتولیکیست ها، کاتولیکیست های کلیسا، که اینا با اخلاق وحیانی کلیسا دارن زندگی میکنن، لذا دعوا دارن سر کلونینگ. یعنی چی؟ شبیه سازی. کلونینگ مراله، میگه کلونینگ شبیه در خدمت انسجام اجتماعی است. کلیسا میگه نه من قبول ندارم. سر بارداری خارج رحم کلیسا میگه من قبول ندارم اینو. او داره با نگاه شما حرف میزنه، همونطور که فقیه شما اینجوری حرف میزنه. اینا یه جزیره کوچیکن، اصلا به حساب نمیان. این قصه مورال، اتیکس و اخلاق رو خودتون پیگیری کنید و بحث فوق العاده با هم خلطش نکنید، دو تا چیز مختلف. درود خدا، اخلاق شماها معادل نداره اصلا. چون چرا نداره؟ چون کسی اخلاق شما رو میفهمه که بیاد تو خونه شما مبانی شما رو بگیره، مبادی تو بگیره. من یه مثال میذارم، این مثال خیلی دوستش دارم، با اینکه اذیت هم میکنم اما دوستش دارم. ببینید، میگه که مرحوم آقای حائری عاشق مرتضی پسر مؤسس حوزه، میگه خونه آیت الله خونساری بودیم. آقای خونساری بزرگ است، احمد رحمت و سلام خدا به این مرد پاک باد. خب خانم ایشون یه خورده تند مزاج بود و مثلا فلان حرف. میگه این قصه شما شنفتید، من میخوام از اینجا استفاده کنم. میگه که نشستیم تو خونه و توی بیرونی آقا و یهو از اندرونی آتش فشان خروشان کردن و صدای داد و فریاد و این حرفا. آقا هم هی صداش بلندتر که صدای اومد خدا نیاد، اما این نزدیک شد وارد اتاق ما شد و هاشمون چادر شاخش اومد داخل با حجاب، اومد با آقا تندی کرد و عتاب کرد و پرخاش کرد و عصبانیتش نخوابید، سینی رو برداشت جلوی ماها کوبید تو سر آقای خونساری. امامه سید رفت تو گردنش، خلاص که شد رفت دنبال کارش. هاش خانم خاموش شدن، آتش پشتن. گفت سیدم، امامه رو باز کرد، پاشو اینجوری کرد، شروع کرد به بستن امامه و میخندید. آقای حائری من اصلا خورد شد، گفتم که آقا چرا میخندی؟ یعنی جوابشو بده. گفت که ایشون فرمود که دارم خدا رو شکر میکنم که زورم به خودم رسید جوابشو ندادم. من یه سوال، اگه اونجا یه آنتونی رابینز میذاشتیم، یه پیاژه، یا یه روانشناس امروزی که با مبنای این عزیزان تحصیل کرد، یه روانشناسی بالینی امروز، میگفت که چی آقای خونساری معذرت میخوام، حضرت عالی عمرتو که از سر رو نیاوردی که، اینم که اصلاح بشو نیستش که، تا دیر نشده همسر دیگری اتخاذ کن، تجدید فراش کن و او رو هم چنین کن و. یا چهار تا پیچ و مهره روانشناسی میگفت دیگه. اما آقای خونساری چی میگه؟ میگه این زن برگه امتحانی من تو این دنیاست. چی میگی سید؟ این حرفا یعنی چی؟ میگه این زن برگه امتحانی من تو دنیاست، من باید خوب حلش کنم. میگه اخلاق من با این زن تو بهشت من. اصلا نمیفهمه دنیای غرب حرفای خونساری رو، چون دوتا مبنای مختلفه. من و شما هم ممکنه با مورال زندگی کنیم یا با اخلاق زندگی کنیم. چون معلومه که نسبیه دیگه. اخلاق همین حرف آقا، کدوم اخلاق نسبیه؟ مورال و اتیکس. یعنی ترامپ داره درست میره دیگه، میگه اینجا من اخلاق واسه یمنی ها نه، واسه سعودی ها آره. تا مادامی که با هم خوبی ما ممکنه فردا برعکس بشه. نسبیت اخلاق تابع انسجام اجتماعی منه. شما میگید این حرفا یعنی چی؟ من یه قاعده دیگه دارم، اونم خط قرمز شرعه. دوست و دشمنو نه از باب انسجام اجتماعی، از باب اعتقادات من مشخص میکنم. قصه از این قراره. خیلی ما مبنوعاً با هم فرق میکنیم، خیلی با هم. من این بحث رو تو 4 ساعت تو 2 فایل گفتم، دوستان ملاحظه کنن، خواستید پیگیری کنن، به نام تربیت در دنیای مدرن. همین بحث مفصل گفتم اونجا که اونی که غرب و پر کرده چیه، اینی که ما داریم چیه. البته اینی که ما داریم میشه که عمل کنیم بهش. البته با ممکنه من دارمش عامل بهش نیستم. الان ضعفی که ما توی دستگاه حاکمیتمون داریم مراله. یعنی مورال چیز بدی نیست. مورال در چرخوندن چرخ اجتماع خیلی مهمه، بسیاری مسائل مهمه. اما اونی که شارع مقدس از ما میخواد اتیکس هم نیست، و بلکه اخلاق نیست که به تعبیر آقا قابل ترجمه ابدا نیست. خیلی خوب، حالا 12 رو بخونیم. بله آره، تو کانال هست به نظرم، تو کانال باشه. خب من میفرستم تو کانال حسینی هم میذاریمش، شاید بر اساس مسائل نظام نخوام تو کانال اونجا بذارم، توی نظام کانال منظورمه، توی کانال حسینی هم میذاریم. بله خب نظام مقبول به تشکیه دیگه. بله خیلی خوب. بله آره بله آره دیگه اخلاق نخونه دیگه. پس من دقیقا همینه. ببینید ما در تشخیصمون یه ابزارهایی داریم که خب میره تو انتخاب، معیارای انتخاب، که قطعا یکیش خانواده است، یکیش والدینه، یکیش اون بستر و منبت تربیته، یکیش چه میدانم عرض کنم محضرتون که بله بله، یعنی راه های انتخاب کیس ها تو دین ما شمردن. یکیش هم چیه؟ دیدن ترشحات این کوزه که از اوچه برون میتراود، رفتارهای شخصی او. و قبول دارم گاهی موارد خطا میکنم دیگه، سلام نو. پس ببین من دارم بزک میکنم، دارم کذب میکنم. دین میگه اونی که خائف از خداست رفتارای اجتماعیش همه جاست. اما من آقای هزار و خیلی از امثال آقای هزار متولد که شدیم فارغ التحصیل دانشگاه هنرهای زیباییم، یعنی استاد تئاتریم، یعنی آنچنان رول بازی میکنم که ما اخفف منی. اما چیشه ما اخفف منی؟ پس اون ببینید به خدا و نحوه انتخاب رفت. این بزک منه، این دقل و سالوسی منه. دو تا بحث مستقل داریم بحث میکنیم ما. این که حالا چجوری من آدم ها رو معایی، فقط هم ازدواج نیست، آقا من میخوام واسه کار کنم 4 تا مدیر انتخاب کنم. دین فرموده تعهد تخصص، سلن و تخصصش رو میگم چی بیار، مقاله ISI بیار، مدرک تعهدش کجا پیدا کنم؟ چگونه یافتن تعهدات ایمانی روشش تو دین ما چیه؟ یه بحث مستقلی هست که یه زمانی دوست دارم اگه بله خانم بفرمایید. یعنی چی منظور نفهمیدم؟ آره بله اون رأسه رو میفرمایید دیگه. آره دیگه الان دو تا توریست رو ببینید، من این که مشرف شدم امریکا واقعا مورال رو میبینم، اما اونی که مشرف میشه ایران اخلاق رو نمیبینه، معلومه. لذا بعد میگیم که ببین چه قصه ایست، یعنی این حرف حافظ جیغ بنفشش درسته. بله معلومه که ضعف ماست. آره من اولا اینجا خواستم تصفیه ذهن خودمون رو نسبت به اون برای آب بکنم، که اونی که اون طرف آبه بدانید اعتبارات این دنیاست، یعنی ازش به عنوان اخلاق نام نبرید. برای همین کسی که مهاجر میشه تو ایران میره اونجا بیچاره میشه در سالهای نخست، چون او تو مملکتش مورالی بار نیومده، او تو مملکتش تازه خیلی خوب باشه اخلاقی بار اومده. دقیقا تا خودشو در چند بره این قانون بخواد حفظ بکنه، قانون که تقلب توش نمیشه کرد، زیرابی نمیشه رفت، رشوه نمیشه داد، یعنی آنچنان ماشینیست بسته شده. یکی از رفقای من مثال خیلی خوب میزنه، جامعه شناس بزرگیست در انگلستان تدریس میکنه، میگه که دستگاه‌های قطع کاغذ ما در ژاپن داشتیم، این اختراع مال اوناست که گیوتین میومد کاغذهای بزرگو میبرید. خب کارگر باید در واقع دکمه رو فشار میداد که این دستگاه تقی میخورد. حجم فراوانی ما در طول سال کارگرانی داشتیم که دست چپشون قطع میشد. چرا؟ فکرش مشغول بود، دکمه رو میزد، حواسش نبود انگوش زیر گیوتینه، میبرد این قصه رو. آنقدر فکر کردن گفتن ما دستگاه رو به نوعی تنظیم میکنیم که برای آمدن گیوتین لازم باشه که چی بشه؟ دو تا دکمه فشار داده بشه. من بهش میگم مورال، یعنی دیگه نمیتونی دستتو قطع کنی، یعنی سیستم ماشینی به نوعی چندره داره، نمیتونی دستتو حتی بذاری، چون اگه بذاری که نمیتونی بگیری که. من به این میگم مورال، که بسیار هم مهم و ارزشمنده، یعنی قوانین بشری امروز بر اساس همین داره تنظیم میشه. تمام حرف من این بود، اینو شما اخلاق نگیرید، ناظر به شرع نگیرید، ناظر به سعادت، این دنیای منو تنظیم میکنه. تو اونجا اگه شما به فقرا کمک میکنی به خاطر اینه که اگر این کارو من انجام میدم مؤسسه من از مالیات الف تامین استثنا میکنه، این بابت اون محاسبه میشه. بازم گفتم انکار نمیکنم یه گروهی هستن اخلاقی هم زندگی میکنن که اون اصلا به شما تفلیان نمیان، مثل نیو ایجا مثلا. دقیقاً فرمود اما سلمنا، اونی که تو جامعه ماست نه مورال است و نه اخلاق است. اینو که خب میبینیم دیگه. حالا سوال چه کنیم که این بشود؟ الان موضوع گفتگوی ما نیست، مفصل تو این جهت صحبت داریم دیگه. مفصل گفتگو داریم تو این جهت. خانم تمام کنم؟ بله خانم تمام بفرمید. بله بله حالا من از آقای خسروی دفاع بکنم، گاهی اوقات که هست که شما آقا میگه خب پیامبرش هم نخونده، پیامبرش هم نخوند دو تا اونجوری مشکل داش پیش اومد. بله این نماز هم میدونی آقا یه بخش قصه است، حالا نه اینکه نماز بخونید دیگه بعد مشاوره نرید و رابین زقا همه رو با هم شما بخونید. حالا من اینجوری میفهمم مرحوم آقای خونساری، چون اینو ما یه منظومه میبینیم، از باب این که دیگه نمیشه کارش کرد، نهی از منکرشو کرده، امر معروفشو کرده، آدمای چی؟ آره آدمای مختلفی رو هم واسش گذاشته، رسیده به اینجا که اینو باید فدارها علی کل حال، یا همینجوری بپذیرمش یا بذارمش کنار. او بین این نجدین قبول این خانم قبول کرده از باب این که ورقه امتحانی منه ها. البته قصه به قصه علما من فقط اون قسمتشو استفاده میکنم که به کار اون اینا که معصوم نیستم و بشینیم روشون تحلیل زیر ساخت زندگی بکنیم. علما ببین قصه های مراقب این باشید، قصه های علما همشون عزیزان از دم غیر چهارده معصوم. شما وقتی یه قصه واسهتون تعریف شد فقط زنبورانه یه تیکشو بگیرید، نرید توش که خب پس اگه من جای آقای خونساری، نه ممکن آقای خونساری بگه خانم اینجوری بخونه بهتره. یه مثال واضح بزنم، یه جایی من یه قصه رو میگفتم که مرحوم آش خباس رحمت و سلام خدا بهش باد، آش خباس قومی با بابای پیرش تو حرم عزلی مسلمان نشسته منادر الاخره، یه باباش گفت که مثلا دلم خواست تو عباس بزرگ میشدی مثل این طلبهه کتابای این ریختی این ریختی مینوشتی، با اینکه اون داشت کتاب شیخ عباس رو میخون. شیخ عباس هم گفت بابا من مثلا دعا کن که اینجوری. من یه کسی یه حرف قشنگ میزد، گفت آقا اگه شیخ عباس اونجا میگفت اتفاقا بابا برای که خوشحالت کنم دیگم اون پولایی که دادی هرز نشده دعاهات گرفته، اگه بابا رو اونجا خوشحال میکرد بابای یک قنج تو دلش آب میشد بهتر نبود؟ به خدا من تا قم رو حرف این پسر فکر میکردم، نمیگم درست یا نه، چی ازش استفاده کردم. قصه غیر معصوم وقتی میشنوید فقط اون تیکش رو سلکت میکنی درد کارتون میخوره، من نمیتونم کپی پیست کنم. غیر قصه حجاج الهی، قصه فلان عارف و فلان فقیه و فلان فیلسوف فلان دانشمند عزیز ما، فقط اون قطعاتی که به کارمون میاد و بگیرید، غرق درونه اون نشید. آقا شما چی خواستید بفرمایید؟ اخلاق چی نیست؟ آره آره بله. بله 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 این در واقع حرف شما اینه که چون کاملا درست، من با این حرف معتقدم، بله کاملا موافقم، یعنی به این معنا، آره به این معنا من اینجور توضیح بدم، ما یک کشور مسلمانانی، من یک کشور اسلامی، کاملا درسته دیگه، یعنی به تعبیری اگر این در ما نیست تو خونه من، شما میایید منزل فلانی منزل مسلمانه، قبلش یک گل سرخ، توش قبله مشخص، یعنی ظواهر دینی تو خونه من هست، چقدر حقیقت دینی هم هست بحث آخر، کاملا درسته دیگه. اما به هر حال یادتون باشه ما داریم توی ویترین تو این عالم زندگی میکنیم، اونی که میخواد تو این جامعه دیندار باشه به خصوص نسل امروزی که منطقی مورالی هم داره فکر میکنه، یعنی نظام شما نظام آموزش شما به اون مورال آموخت، سالیان سال اون رو مورالی تربیت کرد، اون از من و شما توقع داره بروندال دیری ببینه. این جد مفصل حرف داریم که سر زمان خودش انشاءالله بهش میرسیم. جانم آقا پنج دقیقه وقت داریم. بله توجیه نمی کنه دیگه، بله دیگه، نه ایشون میخواست تحلیل کنه همچون تحلیل درستم هست، به تعبیر ایشون میخواد بگه جامعه ما جامعه اسلامی نیست، حرفم درسته دیگه، جامعه مسلمانانه، جامعه مسلمانان ازش توقعی شما میگید بازار مسلمان ها، یعنی توش فقه ذبحش حلاله فلانش، اما بازار مسلمان ها میتواند اسلامی هم نباشد کماخان مسلمان هم باشد. حالا دیگه شمایی که قضاوت کنی بازار ما بازار مسلمانان اسلامی است یا مسلمانان مسلمانه و قص الهازا، نه بازار خونه من و امثال من. بله 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 نیست الان نیست 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 میخواستم بگم مثلا مالزی دیدم که او اصلا جامعه اسلامی هم تو نگاه من نیست، چون اسلامی که من نگاه میکنم اعتقاد اصلش بود دیگه، یه جامعه به شدت اخلاقی مورالیست، اما من اینو مسلمان نمیدونم که اسلامی که من بهش اعتقاد دارم اینه اسلام بیزه اعتقادی، پس نداریم این قصه رو. قطعا این طموح ماست، آرمان ماست، جامعه ولی از ارواح نافدا از این مجاله. یه 4 سال تقریبا 3.5 سال اینجوری بود، 4 سال و اندی حکومت مرتضی علی این گونه است. بنده میتونم محضر شما مشرف شم بگم آقا نه اتیکس میگم نه اخلاق میگم، اصلا من یه لایکم العیاذ بالله، از دل عهدنامه مالک اشتر با عزیزان فقط مورال بحث میکنم. مورالای مولاتون عهدنامه مالک اشتر میفرماید، با اینکه مورال نیست، اگه علی مورال میگه داره اخلاق میگه، دقت میکنی؟ یعنی اونی که مالک عمل میکنه ضامن بهشت اوست. تا میگید مورال یعنی منقطع از اصلا، ببینید راحتتون کنم، غرب امروز به مفهومی به نام خدا معتقد نیست ابدا که بخواد بین ملک و ملکوت پیوندی بزنه. روانشناسی امروز، جامعه شناسی امروز منقطع از ماورا، اصلا ماورا طبیعی نیست که شما بگی یه کاری بکنم که تو اونور آب مؤثر، اصلا منقطعی ما از این قصه. جامعه امروز جامعه‌ای بدون خدای چرا؟ معنویت هست تو کشور ما، هم دانشمندان و روشنفکران فراوان هست معنویت تزریق میکنن، معنویت همون مراله. بله نداریم تو هم، نه واقعا نیست دیگه. بله آقا اینجا کسی فرماشه تو جانم؟ بله. چقدر دورید امروز آقا شما؟ خدا حفظتون کنه جانم. جانم بفرمایید در خدمتی. درست بله.
آیا این رو میتونیم ما کافر؟
آها.
الان به سوال من
که آره. آره. اینو یه بار اینجا توضیح گفتم خدمت، دوباره تکرار میکنم. اینو خیلی سوال قشنگیه. بله؟ آره، آفرین. ببین تو جامعه امروز مفهوم ارتداد، مفهوم مرتد. الان بحثش میگم دیگه. آره ایشون تعلیل کردن میگن یعنی چرا اینجوریه. آره میدونم من با اینا مرتبطم، من جلسه با یه عده از این بچه‌ها دارم که نه رو کانال میذارم که شما منو قبول کنید بیام سخنرانی کنم، بده فهمیدم با کیا مرتبطم که اصلا هیچی دیگه، لسا قدل ارزو به اهل. من با آدمای جلسه دارم در یک شهرایی که این هیچی قبول نداره، اصلا نه امام زمان، خدا یعنی چی آقا؟ به کل به داروینیسم معتقد این پسر. استاد زیستشناسیه، در زیستشناسی هم استاد کل فل کل، اصلا معنویت یعنی چی، خدا یعنی چی. من یه نکته بگم، تو جامعه امروز قصه بسیار فرق میکنه. ارتداد، مرتد، کفر، تکفیر تابع جامعه امروز باید معنا بشه. یه بار شما از یک آدم دانشمند صحبت میکنی، دانشمند حوزه علوم انسانی، که او با علم داره مخالفت میکنه، او یه هیت است، اصلا تو جزء بحث من نیست. یه بار از عموم مردم صحبت میکنه، عموم مردم اگر از خدا و دین و امام زمان و معنویت و نماز امروز زده شدن، 1001 دلیل داره، یکیش من 1000م. لذا حکم فقهی ارتداد مال جامعه امروز نیست، کما اینکه حکم فقهی سرقت مال جامعه امروز نیست. راحتتون کنم، دین فرموده اگر کسی 1/4 دینار میدزده، 1/4 دینار به پول الان با دلار چند بود امروز؟ بله چقدر آپدیتیم همون، با دلار 10,000 تومان امروز 1/4 دینار میشه تقریبا 5,800، 6 تومان. 6,000 تومان بدزده باید 4 دستشو بندازیم. این حکم فقه ماست دیگه، از اینجا میندازیم نه از اینجا، چون اینا مال خداست، واسه نمازش باید نمازشو بخونه. الان همین میخوام میگم دیگه، این که بس این حکم فقه. اما دین بلافاصله میگه عزیزم اگر دزدی، که گفتیم که یه دزدی 1,000 تومان دزدید، که حالا بنداز، این یک شروط که بین 12 تا 18 تا شرط شرع ما شمرده. بشمارم: یک، سالی که میدوزده خوشسالی نباشه، خودش محتاج نباشه، غذای ماهشو داشته باشه. اگه خودشو غذای خودشو و غذای ماهشو داره، خانوادش الان گشته نباشن، خانوادش غذای ما. یعنی از اون حرفایی است که شما میگید که هزار اگه پشت گوشتو دیدی، یعنی اصلا میشه شما یه آدم پیدا کنی این 14 تا، یعنی جامعه اوضاعش خوب باشه، حقوقشو داده باشن، مشکل مالی نداشته باشه فلان، بعد این دیگه این مجنون، این دیوانه است، این نباید 4 این بعد 4 تا 4 تا قدش کنید اصلا. اصلا مگه پیدا میشه همچین آدمی که اینجوری؟ حالا شما رو به امام زمان قسم، طرفو گرفتن رفته تو خونه طرف، چی دزدیده باشه، یعنی با جونش بازی گشت تو فلان ویلا، چیز انداخته، چاقو سیمای برقی تو باغچه است، کشیده تفلک بیرون، چه میدونم 20-30 متر. حالا طرف میگه من چون هوا گرم بود رو پشت بام خودشم میدیدمش، میکنم ریموتو در زدم قفل شد، حالا برو بالا اگه راست میگه هر چی جوزت داره برو بطر رسم. گفتم که فرار نکنم، نمیخوام کنم، فقط میخوام سوال کنم. گفت آمد و قطعم یه جوان 24 سال است. قسم اومدم گفتم مردی حسابی، اولا ببین تو 20 متر سیم کندی، من یه هفته بیچارم که کارگر بیارم بکنه، پولش نیست، اما اینا به چه درد تو میخوره؟ گفت که به درد نمیخوره، اینا رو من میتونم 17 تومن تا 20 تومن بفروشم. گفتم بعد بخال من دارم میگم 20 به چه درد تو میخوره؟ گفت به درد نمیخوره، 20 تومن رو ما مغازه هایی داریم شیر خشک و دستمال فلزی فریزر میکنن، یه سومش 25 تومنه. من میتونم، من موندم عجب، یکی از اون 14 تا نیست، بچهش کشت نشه. توجیه نمیکنم، اما نمیگم علینا به سرقه، میگم البته آقا فرمود من علی تعجب میکنم، اونی که شکمش گشنه است چطور چاقو بر نداشته به جون مردم بیفته؟ این حرف یعنی چی؟ کاد الفقر ان یکون کفرا. پس همینه، اینو واسه حرف آقا گفتم. پس اگه سرقت که عزیزم اونه، اگه ارتداد عزیزم که اونه، یعنی اوضاع جامعه ما حالش خوب نیست. میگه اصلا من نماز رو قبول ندارم دیگه این بدبخت. من چی دارم میگم؟ میگه ما، من اصلا از اساس نه خدا قبول دارم نه نماز. شما میخواد بگید این چیه؟ این مرتد، این تو فقه شما مرتد. خب من بلا فاصله میپرسم اونی که گفت، دینی که گفت مرتده، شرایط اجتماعی رو توش لحاظ نکرده یا کرده؟ سوالم چیه؟ کرده. ما شرایط اجتماعیش رو نمیگیم، شرایط یعنی این حجت الله میبینه، این علی میبینه، این حسین. آقا عصر غیبت عصر اضطراره، اینو چرا فهم؟ آقای من نام شرط یادم رفت، آقای مشتری شما تو جامعه امروز میخوایی بگی معلم دین هزار بدبخت نکبت مردم معرفی میکنی، اون بیچاره از دین چه دل خوش باشه وقتی معلم دینش من بدبختم؟ اما قدیم شما تا میخواستی بگی دین، من بابا بزرگم میگفت یه آدم منکر بیدین بی خدا رو اگه میبردم حرم علی ابن موسر رضا، از این ور سن حاج آقا حسین قومی رد میشد میرفت اون سن سن، تمام دلیل اثبات خدا رو گرفته بود. میدونی یه حرف چی میگه این پیرمرد بی سواد؟ میگه حاج آقا حسین قومی تقوایی که تو وجودش بود پمپاژ میکرد دینو به اون بچه‌ای که دینو قبول نداشت. شما الان دست بیا بگم هزار بده هزار چی میگی؟ خود روش فکر کنیم، نمیفهمیم این حرفو. میگن در عطر غیبت ولی عصر ما رجوعمون به این طرف اون طرف مثل جواز اکل میتست. اینو بفهمم یعنی چی این حرف؟ یعنی آقا آب واقعی نیست، یعنی نیست که یعنی ظاهر نیست، بلا هست. لذا تو این قصه رو آقا نه برید سراغ مرتد دیر نو. من گفتم اول حرفم چرا آدم بسیار ناپاکی من سراغ دارم که ان علمن ان عمدن او چیز میکنه، انکار این امور میکنه، جامعه امروز، بچه های شما، جوان شما، تو این پارک، تو اون بیلیارد، تو این بر، تو اون بر، اصل و بر اون بذار. همه هر که خانم گفت از من حالش بده، کافیه شما نشون بدید بهش که این دینی که هست هزار نیست به خدا، زمین تا آسمون فرق. کار سخت نیست دین، ترویج دین کار بسیار دشواری است. صبوری میخواد، ماندگاری میخواد. اصل و بر من هر وقت بچه‌ها میان اینجوری مثلا با من تو، من میگم که اما چقدر راحت مثلا منو گول زدی. چرا؟ یعنی میخواد بره بیرون، میگم فلانی رفتی بعد از دعا فرا. گفت من گفتم به خدا اعتقاد ندارم. گفتم من که میدونم از من تو به خدا بیشتر اعتقاد داری. من که میدونم تو خلوتت با خدا صد بار، یعنی اصلا قبول نکردم حرف تو. مگه به این راحتی کسی از خدا برمیگرده؟ آیه قرآن یادتونه بعصا و ذرا. یه قصه بگم واقعا خدافظی کنیم، هم شما دیرتونه هم من دیرمون. تو مشهد ما الان دیگه کمتر، وکیل آباد خاطرتون هست؟ یه از ترقبه که میومدیم وارد شهر، نه الانی که همه جا شهره، وکیل آباد یه پیچی داشت، یه پیچی داشت. یکی از رفقای من میگفتش که شنیدیم تو منطقه فلان مثلا ترقبه مشهد یه مشت کمونیست دور هم جمع شدن دارن مثلا علیه شیعه و اینا جلسه میگیرن. گفت من رفتم بین اونا، گفتم که اینا به هیچ اعتقاد ندارن و خدا و همه چی رو مسخره میکنن و دلیل میارن. گفت من چند تا بحث کردم باهاشون، زورم انصافا نرسید به اونا. خب سوار مینیبوس شدیم هممون، یه مش کمونیست و دوستان مثلا آدم مسلمون، آمدیم به سمت مشهد رضا سلام الله علیه. برف بود دور این پیش وکیل آباد، نتونست کنترل رانده کنه اتوبوس، مینیبوس سر خود رفت تو اون دره سمت راستی که الان کوهستان پارک هست اصطلاحا، رفت تو اونجا با سرعت. همه ما وحشت داد، دیدیم یه حاج خانمی که رئیس کمونیست ها بود، میگفت یا رقیه، یا ابوالفضل، یا چی. گفت ماشین اتوبوس رفت به یه درخت گیر کرد، به لطف خدا بزار همه رو آوردن یکی که بیرون اینا. گفت من گفتم خوشبانا معذرت میخوام، شما تو اصل خداش منکر بودی، باید خدا رو بپذیری، بگی یه محمدی به عنوان پیامبر آورده، داماد به نام علی، فاطمه ازدواج کنن، حسینی، رقیه، بعد این رقیه دستش به آلا. گفت من که گفتم هم تو رقیب. این همون میشه که وقتی به بعصا و ذرا میرسیم، همون طفلی که شما دارید میگید خدا شاهده یه جا کارش که گیر میکنه، حتی اونجا دیگه با زبون بی زبونی خودشا. من تمام این توضیح برای این گفتم که به تعبیری سعی کنیم از خونه امام زمان بهونه نگیریم بندازیمشون بیرون. نه بابا تو هم بچه امام زمانی، الا بچه ناخلف دیگه. مگه امام اصل بچه ناخلف نداره؟ او اینقدر داره. من این حرفم با یک پشتوانه مهم تاریخه، نوع برخورد اهل بیت با آدمای این ریخته رو، چون میدونم چه جوریه، تا دل کف طرف رفته ها. تو زمان امام باز آقا میگه نه تو که از ما هستی، کوچی چی تو که از ما هستی. امام میگه هنر دوست کردن دوسته، نه بیرون راختن. حتی شما رو که محسن میدونم چقدر الحمدلله موفقه تو این کارا و میفرمایید که ماها بحثمون در واقع داغ بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهل کعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.